Morar de um balconete.
سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. و دنبال نشر گزارش های بازداشت دختران و زنان در کابل و بهانه بدحجابی و ادامه بازداشت فعالان آموزش دختران توسط طالبان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما این روند را نگران کننده خواند و بار دیگر خواستار توقف بازداشت های خودسرانه مردم توسط طالبان شد. مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقال و اسکان مجدد به کشور سومی‌اند از اخراج اجباری به افغانستان توسط پلیس پاکستان هراس دارند. و در حملات امروز اسرائیل بر خان یونس در جنوب باریکی غزه 14 فلسطینی به شمول 9 کودک کشته شد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن هیچ نشانه ای از نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل نمی بیند. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 4 ماه ژانویه سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. به دنبال تشدید بازداشت های دختران در کابل و بهانه بدحجابی و فعالان آموزش دختران توسط طالبان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما این روند را نگران کننده خواندم. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامی از بازداشت های دختران در جاده های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کردم. طالبان در مورد بازداشت دختران به خاطر بدحجابی واکنش ندادند، اما با دفاع از محدودیت‌های وضع شده مکررن گفتند که حقوق زنان به اساس شریعت اسلامی تامین است. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته است تا بازداشت خودسرانه فعالین را متوقف ساخته و سریعاً کسانی را که در بازداشت هستند آزاد سازند. یونما روز چهارشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که ادامه بازداشت خسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، مدافعان آموزش دختران و ملیجه صدیقی، فعال حقوق زنان، از ماه اکتبر نگران کننده است. در پیام این دفتر آمده است که یونما خواستار توقف بازداشت های خسرانه است. حقوق خانواده و کلا مراقبت و دادرسی عادلانه باید رعایت شود. همزمان با این، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامی از بازداشت های دختران در جاده های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کردند. آنها گفتند که وضعیت کابل با ویژه دشت برچی در چند روز اخیر به شدت وخیم است و طالبان دختران بسیار وحشیانه به بهانه بدحجابی با خود میبرند. دیبا فرهمن فالوق زنان افغان در واکنش چنین گفت:
نه تنها از کردن زنها از جامعه است، بلکه مهمتر از او، اینا به خاطر که به مقاصد سیاسی و اهداف سیاسی خود برسن، عالی دست خود زنها را قرار میتن و به بهانه بدحجابی زنها را مورد آزار و اذیت قرار میتن و زنها را دستگیر میکنن که ما شاهده.
به اساس ادعای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در 3 روز اخیر بیش از صدها دختر و زن جوان به بهانه حجاب یا ویدیو گرفتن از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. در این میان جنبش اتحاد همبستگی زنان در واکنش به این توقیف ها میگوید که طالبان با رفتار خشن و بازداشت های خسرانه میخواهند صدای زنان را سرکوب کنند و آنها را از جامعه حذف کنند. سلام کبیری یکی از اعضای جنبش اتحاد همبستگی زنان افغان است.
با وجودی که دخترها حجاب داشتن، چون افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله هم مسلمان است، حجاب اسلامی را مراعات میکنند و بازم اقدام به گرفتاری دخترها کردن، به دلیل از اینکه کاوبوی پدلون کاوبوی پوشیده بودن و یا لباس چسب پوشیده بودن و چادرای رنگه پوشیده بودن. این دلیلشان به می دلیل خانم‌ها را دستگیر کردن، دخترها را، و باز به این با میخواهند طالب در حقیقت که قسم کنند که زنها حتی به خاطر ضرورت مورد نیاز خود عطا نرن و بیرون نرن، خریداری نکنن.
این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد وضعیت زنان افغان بار دیگر اظهار نگرانی نموده است.
باید بگویم که ما نگران محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان و دختران افغان و عدم تمایل آنان به ایجاد یک حکومت همشمول هستیم. تصامیم را که آنان اتخاذ کردن خطر وارد کردن زیان های جبران ناپذیر را بر جامعه افغانستان به همراه دارد و آنان را از عادی سازی روابط با جامعه جهانی دورتر ساخته است.
طالبان تا کنون در خصوص بازداشت‌های اخیر زنان و دختران در کابل به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مقامات طالبان از پیش از 2 سال بدین سو محدودیت‌های فزاینده را بر حق کار و تحصیل و پوشش زنان وضع کردند و مدعی‌اند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی از آن کشور، فضای ترس و تشویش در میان آن دوانهای سایه‌افکنده که به خاطر رفتن به کشور سومی در پاکستان شب و روز را می‌گذرانند. در حال حاضر بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، پلیس پاکستان حدود 100 تن از همجوانهای مهاجر را دوباره به افغانستان فرستاده است که سند پیتو را در دست داشتند و از طرف ایالات متحده و سایر ادارات اسناد حفاظتی در دست داشتند.
مدت 4 سال در افغانستان با امریکایی ها کار کردم. اکنون اسناد پی2 در دست دارم. 2 سال می شود که در پاکستان زندگی می کنم. اینجا پلیس وارد خانه من شد و با زور مرا به حوزه برد. من تنها مرکز پلیس رفتم. خانواده هم امراه هم نبود.
امیر یوسفی یکی از هزاران افغان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده و اکنون منتظر رفتن به یک کشور امن دیگر است. یوسفی میگوید که با وجود اطمینان دهی از جانب حکومت پاکستان، مثل او خانواده های بسیارند که از ترس بازداشت و اخراج در منازلشان محبوسند و هیچ پاسخی به اعضای خانوادهشان ندارند.
فقط به اینها میگوییم که در نهایت کار درست می شود. برای اینکه به اینها کمی دلداری داده باشم، بعضاً دروغ هم میگویم. میگویم که یک ایمیل به من آمده و مثل که 2 ماه بعد یا 1 ماه بعد برای حل این مشکلات یک کار را انجام میدهند.
یوسفی می افزاید که پلیس به نامه حفاظتی که از جانب ایالات متحده به آنان داده شده بود هیچ توجهی نکرد و او را با خود به مرکز پلیس برد. او میگوید که وقت درباره حمل همسرش به پلیس گفت، پلیس به او هشدار داد و رهایش کرد. بر اساس گزارش ادارات پاکستانی، از ماه نوامبر به این سو حدود 500 هزار افغان مهاجر دوباره به افغانستان رفتند. با وجودی که حکومت طالبان میگویند که فرمان عفو را صادر کرده و از همه افغان هایی که آن کشور را ترک کردند دعوت شده به افغانستان برگردند، اما با توجه به گزارش های از آزار و اذیت کارمندان پیشین حکومت توسط طالبان، افراد مثل امیر یوسفی که مدت زمان زیادی با نهادهای خارجی در افغانستان کار کردند، اکنون هراس دارند که برگشت آنان به افغانستان با خطر جانی همراه خواهد بود.
من افغانهای زیادی را که اسناد پی2 دارند میشناسم که اکنون به افغانستان اخراج شده اند. افراد زیادی که نزد آنان نامه ها از سفارتخانه های کشورهای مختلف است، اما متاسفانه اینها برای ادارات پاکستانی کافی نمی باشد. اگر کسی را پلیس گرفتار می کند، مستقیما به افغانستان فرستاده می شود، جایی که احضار در محکمه و صدور حکم جزا منتظرشان است. اگر به افغانستان اخراج شوم، جان من با خطر جدی مواجه خواهد بود.
احمد زی به صدای امریکا افزود که به گونه یقینی افرادی که از پاکستان اخراج می شوند دیر یا زود در افغانستان علیه آنان حکم صادر می شود، چرا که به گفته احمد زی قیودات زیاده به رسانه ها وضع شده و به همین خاطر کسی نمی داند که در افغانستان چی می گذرد. بر اساس یک تخمین، ایالات متحده و سایر کشورها فهرست متشکل از 25 هزار نفر را به پاکستان ارائه کردند که می‌خواهند در کشور ثالث ساکن شوند. با این حال، امیر یوسفی که در خانه کوچک با 2 فرزند و همسرش زندگی می‌کند، از این کشورها می‌خواهد که تلاش‌های خود را تسریع بخشند، زیرا به گفته وی در صورت اخراج از پاکستان هرگز قادر نخواهند بود دوباره از افغانستان بیرون شوند. خدیجه همال گوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تحولات در شرق میانه و ادعای ایالات متحده آمریکا بر عدم موجودیت نشانه‌ها مبنی بر نقش اسرائیل بر دست داشتن انفجارهای روز چهارشنبه در ایران و یا در حمله بر رهبر ارشد گروه حماس در لبنان موضوعاتی خواهد بود که بعد از یک وقفه کوتاه به آن می‌پردازیم.
در صورتی با تشویق و استعمال دخانیات و مواد مخدر مواجه می شوید، به تعارف بگویید نه.
چکل مونگ موتاد ولو دسی بول لگه مرا سپای چخلک تیده پوز بدن نپوتا ولو.
بیشتر بین مردها شایست و زنها و در کدام سن بیشتر تصادف؟
در اکثر موارد دانسته نمیشه که چرا یک فرد به سرطان پستان مبتلا.
سنگستو مثلا چبلغ میسوزونه، تایر میسوزونه، این چیزا را نسوزونه.
در مورد جراحی زیبایی که در اواخر خیلی ها به ویژه در نزد خانم ها رایج شده گزارش داریم که امیدوار هستیم بینندهش باشه.
بالکل دکتر صاحب مونگه به هم دی ویتامین ای به حقلا معلومات رانی کنو
در این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
یکی از مقامات ارشد وزارت معارف ایالات متحده آمریکا به خاطر موقف گیری جو بایدن رئیس جمهور این کشور در مورد جنگ در غزه از سمت خود کناره گیری کرد. این آخرین نمونه از مخالفت در درون حکومت بایدن با ادامه افزایش تلفات در جنگ غزه است. همچنین 17 نفر از کارکنان کمپاین انتخاباتی بایدن در نامه‌ای بدون افشای هویتشان هشدار دادند که بایدن حمایت رای دهندگان را به خاطر موقف در قبال جنگ غزه از دست می دهد. طارق حبش دستیار ویژه در دفتر برنامه ریزی ارزیابی و توسعه سیاست وزارت معارف آمریکا در نامه‌ای به میگل کاردودا وزیر معارف نوشته است که او به خاطر اینکه حکومت بایدن از جنایاتی که علیه بیگناهان فلسطینی انجام می شود چشم پوشی می کند، سکوت کردن نمی تواند و از سمتش کنار می رود. لازم به ذکر است که در ماه نوامبر بیش از 1000 مقام در سازمان توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID که بخشی از وزارت امور خارجه این کشور هست نامی سرگشاده امضا کردند که در آن از حکومت بایدن خواستند تا خواستار آتش بس فوری در غزه شود. ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ نشانه‌ای به نظر نمی‌رسد که بر دست داشتن اسرائیل در انفجارهای روز چهارشنبه در ایران و یا هم در حمله به رهبر ارشد حماس در لبنان دلالت کند. ایران هشدار داده که عاملان انفجارها را در کرمان بی پاسخ نخواهد ماند. نگرانی‌ها در قبال ناامنی‌های روزافزون در شرق میانه در حال افزایش یافته که حملات نظامیان اسرائیل در باریکی غزه امروز هم ادامه داشتند. در حالی که شماره تلفات ناشی از حملات اسرائیل هزاران نفر تا کنون گزارش شده، واشنگتن میگه که هیچ نشانه ای از نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل نمیبینه.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس، هیچ نشانه ای از پایان آن به نظر نمیرسد. با گفته مقام های صحی باریکه غزه، در ادامه حملات اسرائیل حداقل 14 نفر با شمول 9 کودک روز پنجشنبه در منطقه خان یونس در جنوب این باریکه کشته شدند. اردوی اسرائیل در مورد این حمله مشخص ابراز نظر نکرده، ولی از انجام حملات هوایی بر موازی گروه حماس در خان یونس خبر داده است. رئیس اداره استخبارات اسرائیل یا موساد گفته است که این اداره هر آن عضو حماس را هدف قرار خواهد داد که در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل دست داشته باشد. یک روز قبل از این هشدار، صالح العروری رهبر ارشد سیاسی حماس در نتیجه حمله یک تیاره بی سرنشین در لبنان کشته شد. در حالی که منابع فلسطینی و لبنانی این حمله را به اسرائیل نسبت می دهد، اسرائیل دست داشتن در آن را رد یا تایید نکرده و وزارت خارجه ایالات متحده نیز دخالت اسرائیل در آن را تایید نمی کند.
می خواهم بگویم که او یک تروریست بی‌رحم بود که دستش با خون غیر نظامیان آلوده بود و بیشتر از این نمی خواهم چیزی بگویم.
سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته است که پس از کشته شدن صالح العروری نمی توانند خاموش بمانند. برخی از تحلیلگران می گویند که کشته شدن صالح ممکن منجر به یک جنگ وسیع‌تر در منطقه شود و مذاکرات به خاطر رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس را با بنبست مواجه کند.
فکر می کنم این کار ممکن هر نوع تلاش در مذاکرات به خاطر رهایی گروگانان و برقراری آتش بس را پیچیده سازد، زیرا این فرد یعنی صالح العروری یک کانال کلیدی ارتباطی در این مذاکرات بود.
در عین حال مسئولیت دو انفجار روز چهارشنبه در ایران را هیچ فرد یا گروه ادعا نکرده است. این انفجارها در مراسم یاد بود از کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان صورت گرفت و منجر به کشته شدن حدود 100 نفر شد. رئیس جمهور ایران هشدار داده است که عاملان آن بهای عظیم خواهند پرداخت.
در رژیم سکیوریتی هشدار میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید، هزینه ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود.
قصر سفید دست داشتن اسرائیل در انفجارهای ایران را نمیپذیرد.
در حال حاضر هیچ نشانه ای نداریم که اسرائیل به نحوه در این حملات دخالت داشته باشد.
پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، درگیری میان جنگجویان حزب الله لبنان با نظامیان اسرائیلی و حملات حوثی های یمن بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ نیز افزایش یافته است. ایالات متحده هر دو را گروه های نیابتی ایران می خواند. واشنگتن برای جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه هزاران نظامی خود را در منطقه جابجا کرده و روز چهارشنبه بار دیگر با گروه حوثی هشدار داد تا از حمله بر کشتی های تجارتی خودداری کند. به گفته یک مقام ارشد امریکایی، حوثی ها پس از این نمی توانند که انتظار هشدار بعدی از سوی ایالات متحده و متحدین آن را داشته باشند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه چین از همه طرف‌ها خواسته تا امنیت خطوط کشتیرانی در آب‌های بحیره سرخ را حفظ کند. و آن را یک مسیر مهم کشتیرانی برای تجارت بین‌المللی کالا و انرژی خواند. حوثی‌های وابسته به ایران که کنترل بخش بیشتر یمن را در دست دارند، از 19 نوامبر به این سو و بیش از 20 کشتی با درون و میزایل حمله کردند و گفتند که در همبستگی با فلسطینی های غزه، کشتی های مربوط به اسرائیل یا کشتی هایی را که به سمت اسرائیل می روند هدف قرار می دهند. این در حالی است که بسیاری از کشتی ها هیچ ارتباطی با اسرائیل نداشتند و عازم بنادر اسرائیل نبودند و این امر سبب شده تا خطوط کشتیرانی بزرگ فعالیت های خود را از طریق بحیره سرخ به حالت تعلیق درآورند. وقوع حملات روز گذشته در شهر کرمان ایران حین برگزاری مراسم سالیاد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، کشته شدن معاون گروه حماس در لبنان و افزایش تنش‌ها در بحیره سرخ از رویدادهای تازه‌ای است که نگرانی‌ها را از احتمال تبدیل شدن جنگ غزه به یک جنگ منطقه‌ای افزایش داده است. برای بحث بیشتر در مورد احتمال گسترش جنگ غزه به منطقه و داخل شدن کشورهای بیشتر، محترم سخی بیراملی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی، را با خود در برنامه داریم. آقای بیراملی، خوش آمدید. از تازه‌ترین مورد که حمله تروریستی در ایران بوده شروع می‌کنیم. با باور شما سیر حملات و ناامنی‌های اخیر در کشورهای داخل در بحران فلسطین و اسرائیل به کدام مسیر در حال حاضر روان است؟ آقای بیراملی، صدای مرا دارین شما؟
بله، مسئله
تان بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. بله بفرمایید بفرمایید.
بله، در مسئله عرض کردم خدمتتان که در مسئله جنگ گروه حماس با اسرائیل دو مسئله بسیار عمده است که باید برش توجه شود. مسئله اولی است که شروع جنگ حوالات زیاد را داشت، را اصلا این حملات در خاص در 7 اکتبر سال گذشته صورت گرفت و یک جنگ بسیار به گفته خیلی از متخصصین طولانی را شروع کرد. اولی باید در صحبت شد. به نظر من شروع جنگ سوالات زیاد داره که ای خواست از طرف ها بوده، آیا دست جان دارید مسائل دخیل است، آیا کشورهای دیگه مثل روسیه و چین میخواسته که همونطور یک جنگ در اصل شروع شد و یا خیر. مسئله بعدی دامنه جنگ تا کجا میتونه پیش بره. ببینید در وقت یک جنگ شروع میشه، بخصوص جنگ های بزرگ به اندازه این جنگ شروع میشه، تخمین زدن از اینکه این جنگ میتونه تا کجاها بره بسیار کار مشکل است. هیچ کس مثلا وقت جنگ های اول و دوم جهانی هم شروع شد با این باور نبودن که جنگ به این اندازه وسعت پیدا بکنه و پیش بره بالاخره دامنگیر همه دنیا شود. من متاسفانه به این باور هستم که احتمال گسترش این جنگ و دوام از این جنگ و نه تنها شرق میانه بلکه دیگر نقاط جهان، به خاطر از اینکه در این جنگ میفهمیم که به یک نوع گفته میشه که جنگ نیابتی است، جنگ فقط بین گروه حماس و اسرائیل هم نیست. بنابراین من متاسفانه بسیار بسیار احتمال گسترش از جنگ به شرق میانه دورتر از او فکر میکنم.
بله، غرب به خصوص امریکا در این تحولات به نظر شما چه نقش داره؟ شما از نیابتی بودن این جنگ اشاره کردین. ما احساسات و برخوردهای متقابل در ایالات متحده در مورد بحران در فلسطین شاهد بودیم. به نظر شما حمایت بی قید و شرط امریکا از اسرائیل تا کی اصلا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ادامه از این مسئله بستگی به منافع امریکا در منطقه داره. بدل از اینکه اسرائیل در حال حاضر بعد از مصر و ترکیه بزرگترین متفق ایالات متحده آمریکا در شرق میانه است و آمریکا نمیخواهد که یک متفق بسیار خوب خود در شرق میانه و یک متفق بسیار قوی خود در شرق میانه دست بده. به او خاطر با وجود که مخالفت های درونی در داخل حکومت بایدن و کانگرس وجود داره، میخواهد که این اتفاق کار در شرق میانه با اسرائیل ادامه بدن. ادامه کمک ها تا وقتی است که منافع امریکا در اونجا مطرح باشه، ولی کشورهای دیگه غربی مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی میتونه که یک نقش سازنده و میانجی را در این میان بازی بکنن. مثلا جمهوری فدرال آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی میتونن که در این مسئله دخیل شوند و یک نقش قسمی که سر صحبت میشه، یک نقش سازنده و میانجی را بازی بکنم. ولی قسمی گفت از خانه در جنگ و این قسم جنگ را همیشه منافعی هست که همون حرف نهایی را میزنه و تا وقتی منافعی در میان باشه، چه ایالات متحده امریکا و یا چه کشورهای غربی ادامه که ازش
پرسش مهم برای مردم افغانستان ای هست آقای بیراملی. آیا فکر میکنین دامنه اینترنش ها به افغانستان گسترش پیدا میکنه یا به نحوی پای جنگجویان طالبان و جنگ غزه و یا هم حملات گروه های نیابتی در منطقه کشانده میشن؟
اون اندازه من فکر نمیکنم که جنگ سرایت کنه به افغانستان، چون ما یک کشور
فکر میکنم که ارتباط ما با آقای بیراملی قطع شد. تلاش میکنیم در برنامه آینده به شکل مفصلتر راجع به موضوع تحولات و بحرانها در شرق میانه صحبت با تحلیلگران داشته باشیم. از آقای بیراملی هم سپاس فراوان که حضور پیدا کردن. میپردازیم به ادامه اخبار. اردوی کره جنوبی گفته که سربازان کره جنوبی و ایالات متحده مانورهای رزمی مشترکی را در پوچیون در نزدیکی مرز با کره شمالی برای آزمایش و تقویت آمادگی های رزمی با شبیه سازی تهاجم دشمن برگزار کردند. آمریکا و کره جنوبی در بحبوحه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره وسعت و شدت رزمایش‌های مشترکشان را نسبت به سال قبل افزایش دادند، زیرا کره شمالی هم میزایل‌های بالستیک دوربرد و هم سلاح‌های تاکتیکی طراحی شده برای حمله به اهداف در کره جنوبی و اقیانوس آرام را آزمایش کرده است. فومیو کیشادیا صدر اعظم ژاپن امروز گفت که تلاش‌های امدادرسانی و نجات در مناطق زلزله زده به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و پس‌لرزه‌های مداوم با مشکل مواجه شده است، اما به گفته وی حکومت تمام تلاش خود را برای کمک به آسیب دیدگان انجام می‌دهد. وی همچنان گفت که ژاپن پیشنهادهایی برای کمک از سراسر جهان دریافت کرده اما در حال حاضر به دلیل اتخاذ آمادگی لازم در موقعیت نیست که اینها را بپذیرد. جزیره. عمل نجات در جستجوی بازماندگان زلزله روز دوشنبه که دست کم 73 کشته بر جای گذاشت در حال رقابت با زمان هستند، در حالی که بازماندگان این زلزله در هوای سرد و باران شدید هنوز منتظر دریافت کمک‌های بیشتر می‌باشند. میزان خسارات و تلفات سه روز پس از این زمین لرزه که در حال حاضر مرگبارترین زمین لرزه در ژاپن از سال 2016 است، تا هنوز دقیقاً روشن نیست. روسیه و اوکراین از تبادله صدها اسیر جنگی خبر دادند. مقامات در کیف گفتند که روسیه 230 اسیر اوکراینی را آزاد کرده که شامل 224 فرد نظامی و 6 فرد ملکی می باشد. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته که 248 سرباز روسی از اسارت اوکراین آزاد شده و به کشورهایشان برگشتند. این تبادله اسیران و میانجی امارات متحده عرب صورت گرفته است. در جریان جنگ حدود دو سال که می‌گذرد ازش، هر دو جانب چندین بار اسیران جنگی را تبادله کردند. روسیه و اوکراین سال 2024 را با حمله به یکدیگر، در حالی که اوکراین برای بیرون راندن نیروهای متجاوز روسیه تلاش می‌کند، آغاز کردند. اما بخش عمده‌ای از نمایش پیرامون این درگیری‌ها در واشنگتن متمرکز هست، جایی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جهت فراهم کردن ده‌ها میلیارد دلار کمک برای اوکراین تلاش می‌کند و جمهوری‌خواهان مخالف این درخواست هستند.
آغاز سخت برای شروع یک سال، در حالی که اوکراین به دومین سالگرد آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022 نزدیک می شود، در حالی که جهان از آغاز سال 2024 استقبال کرد، مسکو، کیف، پایتخت اوکراین و شهر خارکیف در شمال شرق آن کشور را مورد حملات راکتی قرار داد و کیف در پاسخ با آن منطقه مرزی بلگراد روسیه را مورد حمله خود قرار داد. اما نمایش بزرگتر این درگیری در واشنگتن، جایی که اکثر جمهوری خواهان به درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حدود 64 میلیارد دلار حمایت نظامی و دولتی با اوکراین بی‌میلی نشان می‌دهند، در حال آشکار شدن است. آنان در مورد حسابدهی این پول و اینکه آیا ایالات متحده توان پرداخت آن را دارد یا خیر نگران هستند. اما قصر سفید می‌گوید که نمی‌تواند صبر کند.
با وجود تمام عرف‌هایی که در چند روز اخیر در مورد آقای ولادیمیر پوتین شنیده ام، برخی از گزارش‌های رسانه‌ای می‌رساند که او به طور ناگهانی مایل به مذاکره است. اما مطمئناً رفتار او با مردی که مایل به مذاکره است نمی‌ماند. او تمام تلاش خود را می‌کند تا اوکراینی‌ها را از پا درآورد. به همین دلیل بسیار مهم است که درخواست کمک مالی به اوکراین که رئیس جمهور پیشکش کرده است به تصویب برسد.
تحلیلگران نظامی میگویند که وضعیت جنگ به حالت بن‌بست رسیده، به طوری که اوکراین کوچکتر در برابر یک دشمن بسیار بزرگتر از خود عزم قویتر را نشان می‌دهد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً وعده داده است که این جنگ را ادامه خواهد داد.
ما با انجام حملات خود ادامه خواهیم داد. احتمالاً متوجه شده اید که روز بعد چنین ضربات صورت خواهد گرفت و ما آن را امروز و فردا انجام خواهیم داد.
جنگ اوکراین توجه جهانی را به خود جلب کرده است و رهبر کاتولیک های جهان از رنج و مصائب مردم اوکراین یادآوری کرده است.
و بیایید آن مردمی را که در جنگ قرار دارند فراموش نکنیم. جنگ حماقت است. جنگ همیشه یک شکست است. همیشه شکست است. بیایید دعا کنیم.
اما اوکراین در کنار دعا به سلاح و مهمات نیز نیاز دارد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تا خوشمید باشی و ما رستگار.